ایران خبرها از رادیو فردا. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران وارد وین شد. هیئت 15 نفره دیپلمات‌های آمریکایی برای مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد وین شد. نیکولا سارکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما تفهیم اتهام شد. درود شنوندگان ارجمند، هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ریاست محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیش از ظهر امروز وارد وین شد. اولین دور مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در جهت رسیدن به توافق جامع نهایی ساعت 15:30 امروز به وقت وین، 18 به وقت تهران، بین ظریف و کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا برگزار می شود. بر اساس توافقنامه ژنو، مهلت مذاکرات 20 ژوئیه 29 تیر ماه به پایان می رسد و برای یک دوره 6 ماهه دیگر قابل تمدید است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران گفته است همه طرف ها می کوشند تا انقضای این مهلت از فرصت موجود استفاده کنند و به توافق نهایی برسند. هیئت 15 نفره دیپلمات‌های آمریکایی برای مذاکرات هسته‌ای با ایران راهی وین شده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که یک هیئت 15 نفره عالی رتبه متشکل از مقامات وزارتخانه‌های خارجه و خزانه‌داری را به این دور از مذاکرات اعزام کرده است. ویلیام برنز معاون سیاسی و وندی شرمن مدیر کل سیاسی وزارت خارجه آمریکا همراه جک سالیوان مشاور ارشد جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در این مذاکرات حاضرند. این عالی رتبه ترین تیم مذاکره کننده آمریکاست که از آغاز گفتگوهای هسته‌ای به این دور از مذاکرات می آید. در این دور از گفتگوها به منظور حل و فصل نهایی موضوع هسته‌ای ایران قرار است سند برنامه جامع اقدام مشترک تدوین شود. در همین زمینه رضا ولیزاده گفتگویی دارد با هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا که چندین دور از این گفتگوها را در ژنو و وین پوشش خبری داده. هانا کاویانی از چند و چون مذاکرات امروز میگوید.
بله، امروز میشه گفتش که دور نهایی گفتگوهای ایران و 5 به علاوه 1 در شهر وین کلید میخوره. مذاکره کنندگان ایران و 6 کشور دارن به این شهر میان تا برای روزهای طولانی تا روز 29 تیر ماه مذاکره بکنند، برای اینکه شاید بتونن به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن. چرا 29 تیر ماه؟ از این جهت که توافق هسته‌ای ایران، توافق اولیه‌اش که در ژنو انجام شد در آذر ماه گذشته، در روز 29 تیر ماه مهلتش به پایان میرسه. مهلتی بوده این 6 ماه برای اینکه طرفین گفتگو بکنند و تلاش بکنن به یک توافق دست پیدا بکنند. کار تدوین توافق آغاز شده، نامی داره با عنوان برنامه جامع اقدام مشترک و حال باید دید که این مذاکرات چگونه پیش خواهد رفت.
از دو طرف چه کسانی حضور دارن از طرف ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای این مذاکرات؟
تقریبا مذاکره کنندگان با همون تیم‌های مشخصی که می اومدند وارد شهر وین میشند. کشور فرانسه از دور پیشین یک مذاکره کننده تازه داره. از سوی آمریکا فهرستی که اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا روز گذشته، 15 نفر در تیم اصلی شرکت می کنند. این 15 نفر رو به غیر از وندی شرمن مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، ویلیام برنز و جیک سالیوان همراهی می کنند. ویلیام برنز فرد شماره 2 دستگاه دیپلماسی آمریکاست و کسی است که مذاکرات پشت پرده سال گذشته ایران و آمریکا رو پیش برده و حضور او در تیم هسته‌ای آمریکا به عنوان موضوع مهمی قلمداد شده و به عنوان موضوعی به عنوان اینکه طرفین و خصوصا آمریکا متحد به اینکه تلاش بکنه برای دستیابی به یک توافق قلمداد شده.
حالا توی صحبتات اول اشاره کردی به تاریخ پایان مذاکرات، مثل این که این دوره خیلی طولانی دوره مذاکرات؟
بله، ما معمولا می‌دیدیم که دوره‌های مذاکرات 4 روز، 5 روز یا شاید 6 روز بوده، اما با توجه به اینکه مهلت داره نزدیک میشه به پایانش، باید طرفین تلاش بکنند. صحبت از این بود که شاید تیم ایران تمایل داشته باشه که تا قبل از شب‌های قدر که چند روز پیش از پایان مهلت مذاکرات رو به پایان ببرند، که صحبت شده بود که این موضوع احتمالاً امکانش نیست با توجه به فشردگی کار، به خاطر اینکه موضوعی که بر روش کار میکنند تدوین توافقی است که مسائل بسیار متعددی در اون آمده، از جمله مسائل بسیار فنی برنامه هسته ایران و از سوی دیگه مسائل حقوقی که مربوط به مثلا تحریم های اعمال شده بر ایران میشه. در نتیجه طرفین حتی میگن که زمان کم هست و باید تلاش کرد تا دید که تا پایان مهلت، تا 29 تیر ماه در این حدود کمتر از 20 روز به نتیجه میرسن یا خیر.
حالا تو چند دوره تجربه حضور در این مذاکرات رو به عنوان خبرنگار داشتی، از نزدیک پوشش دادی این مذاکرات رو. طرفین چطور مذاکرات میکنن؟ این مذاکرات تو چه شرایطی پیش میره معمولا؟
اولا مذاکرات پشت درهای بسته انجام میشه. در نتیجه ما خبرنگارا هیچ وقت نمیبینیم که مذاکرات دقیقاً در چه فضایی انجام میشه. اون چیزی که مذاکره کنندگان هر دفعه بعد از مذاکرات اعلام کردن این بوده که فضای داخل اتاق مذاکرات خیلی فضای حرفه‌ای هست، کسی دعوا نمی‌کنه، پا نمیشه در رو بکوبه و بره، از میز مذاکرات رو ترک بکنه. اما اون چیزی که مشخصه اینه که ما میشنویم از ساعت 8 و 9 صبح مذاکرات آغاز میشه و گاهی تا ساعت 1 و 2 نصف شب، در ژنو شاهد بودیم که تا روز بعد حتی بی وقفه ادامه داشت. در نتیجه خیلی فشرده است و اون چیزی که از چهره مذاکره کنندگان ما میتونیم ببینیم وقتی که از اتاق مذاکرات میان بیرون بسیار طاقت فرسا.
هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا بود و گفتگوهای هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1، گفتگوهایی که حدوداً 2 هفته به طول خواهد انجامید و در وین پایتخت اتریش از امروز آغاز می شود. در واشنگتن 10 تن از دانشگاهیان، کارشناسان و تحلیلگران به بررسی کارنامه 1 ساله دولت حسن روحانی پرداختند. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن در گفتگو با یکی از برگزار کنندگان این نشست داوری اعضای گروه شرکت کننده درباره کارنامه 1 سالی دولت روحانی را جوگا شده است. علی افشاری:
تقریبا در اکثر حوزه ها خب نمره مردودی به آقای روحانی دادن، منتهی نمره مردودی برای سال اول یا 10 ماهه اول عمل کرده ایشون، منهای حالا حوزه سیاست خارجی که البته در اونجا هم وضعیت هنوز ناپایدار هست. اما به حال نظرات غالب دیگر سخنران ها این بود که فاصله عمل کرده آقای روحانی با وعده هایی که داده و برنامه‌ای که اعلام کرده بوده فاصله چشمگیری هست. منطقه خب هنوز پرونده امریکای دولت بسته نشده و همه سخنران های بزرگ امیدواری کردن که دولت حداقل بتونه در وعده وعید های انتخاباتی که داده رو عملی بکنه.
به نظر شما برجسته ترین دستاورد و ناکامی دولت 1 ساله آقای روحانی کدوم ها هستن؟
به نظر من به حال بارزترین دستاورد دولت 11 همین مسئله سیاست خارجی و به خصوص پرونده هسته‌ای بوده. منتها این دستاوردم فعلا دستاورد پایداری نیست و همه چیز گره خورده به اینکه اون توافق جامع انجام میشه یا نه، چون اگر انجام نشه اون وقت دوباره ممکنه وضعیت برگرده به مشابه قبل بشه و چه بسا بدتر هم بشه. اما ناکامترین وجه عمل کرده روحانی به نظر من در سیاست داخلی هست. من البته حالا از دید خودم و معیارهای خودم نمیگم، چون از دید من واها راهبرد اعتدال من موافقش نیستم و مخالفش هستم و معتقد هستم این راهبرد منجر به تغییر سیاسی معنادار و چشمگیری در ایران نخواهد شد. اما بر مبنای همون معیارهایی که خود دولت اعلام کرده بود، وعده‌هایی که در انتخابات داده بود، تقریبا آقای روحانی در تمامی اون حوزه‌ها ناکام بوده. حالا در حوزه تدوین حقوق شهروندی سندی رو تدوین کرده، ولی از قبل هم بحث این بود که مشکل سند نیست، بلکه مشکل اون موانعی هستن که در مقابل بهبود وضعیت حقوق بشر و احقاق حقوق شهروندی مردم ایران ایستادگی میکنن، تقابل میبرزن و در این سند هیچ گونه راهکاری برای مواجهه با اونها اندیشیده نشده. ولی به هر حال در حوزه کمک به هموار شدن مسیر گذار به دموکراسی، در زمینه کاهش نقض حقوق بشر، در زمینه افزایش مشارکت سیاسی مردم، افزایش فعالیت‌های حزبی، همچنین در زمینه آزادی بیان، آزادی اجتماعات، هیچ‌گونه دستاورد مشخصی رو دولت در 10 ماه اول فعالیت خودش نداشته. بنابراین به نظر من سیاست داخلی ضعیف‌ترین بخش عملکرد دولت روحانی.
آقای افشاری، برخی میگویند که صرف نظر از توانایی یا عدم توانایی دولت مردان در مدیریت، دشواری عمده در ساختار جمهوری اسلامی و ایدئولوژی بودن جمهوری اسلامیه. آیا فکر میکنین که با توجه به چنین ساختاری اصولا اصلاحات در اون جامعه میسر هست؟
والا من و نقطه نظر شخصی خودم کاملا با این نظر همراه هستم و خب حال در آن چندین سال هستش که به این نتیجه رسیدم که حل مشکلات خرد و کلان جامعه ایران گره خورده با تغییر بنیادین ساختار قدرت. ولی به حال دولت آقای روحانی خب بر سر کار اومده، یک شرایط خاص سیاسی افتاده. دو تا نگاه نسبت بهش وجود داره. نگاه اول خب خود این گفتمان و برنامه اعتدال هست که خود روحانی و حلقه یاران نزدیکش دارن سعی میکنن که بگن این یک راهبردی است که میتونه انتظارات مردم ایران رو برآورده کنه، به خصوص نیروهای تحول‌خواه رو، که به نظر من این دیدگاه که اساسا خودش هم اصالت نداره. اما منظر دیگری هست که معتقد هستن دولت روحانی دولت مطلوبی نیست، بلکه یک دولت انتقالی هست، یک شرایط موقتی هست که از جلوگیری بشه از وضعیت بدتر، از وضعیت فاجعه آمیز، و همچنین با تلاشایی که دولت در زمینه کاهش تنش‌ها در سیاست خارجی و همچنین بهبود اقتصادی انجام بده، فضا رو مساعد بکنه برای فعالیت‌های جنبش دموکراسی خواهی و همون حرکت تغییر خواهی. از این منظر است که به شکل تاکتیکی، نه به شکل استراتژیک، دولت روحانی میتونه کمک بکنه، به صورت بالقوه البته کمک بکنه به هموار شدن همون تغییرات اساسی سیاسی در ایران. منتها تا کنون دولت در این زمینه هم توفیقی و موفقیت خاصی نداشته.
علی افشاری، عضو پیشین شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، با همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گفتگو میکرد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
در خبرها اومده بود خانم فاطمه آریا نماینده محترم مجلس شورای اسلامی فرموده بودند زنها رو چه کار به ورزش، زنها برن تو خونهشون بشینن بچه بزایند و بچه بزرگ کنن. خانم آریا، اصلا معلوم نبود شما و همکارانتون کجای مجلس نشستین که تا حالا هیچ حرفی در هیچ موردی نمیزدید. ضمن این که این مجلس این دوره بی‌شخصیت ترین مجلسی هست که تا به حال ایران به خودش دیده. دیگه طرز تفکر زن ایرانی بچه زاییدن و بزرگ کردن نیست. اگر شما هم خیلی دلسوزین، جور بقیه زنای ایرانی هم بکشین.
تو رو خدا از گرونی ها حرف بزنین که ما فقیر فقرا با خدا هیچی نداریم، خدایی هیچی نداریم، بابالفضل هیچی نداریم، خودمون ایرانیم، به کشورهای عراق اینا کمک میکنن. تو رو خدا به دادمون برسید، تو رو بابالفضل به دادمون برسید.
اگه چشاتون باز نباشه، اگه بینش نداشته باشین، اگه تفکر نداشته باشین، داعشی که الان به وجود اومده تو ایران به وجود میاد و همه رو از بین میبره. این تندروی‌های مذهبی، این تندروی‌هایی که تو همه دنیای اسلام هست، یه روزی ممکنه همه رو از بین ببره. ای مسلمونا، همه مواظب باشین. اگه مواظب نباشین، اگه تندروی کنید، عاقبت ایران، عاقبت خیلی از کشورهای اسلامی دیگه همینی هستش که الان تو عراق و تو سوریه اتفاق افتاده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و آخرین خبر این که نیکولا سرکوزی رئیس جمهور پیشین فرانسه رسما به فساد مالی و سوء استفاده از مقامش متهم شد. سرکوزی که دیروز به پلیس قضایی فرانسه احضار شده بود، تحت بازداشت قرار گرفت و پس از 15 ساعت بازجویی صبح امروز رسما تفهیم اتهام شد و تا ادامه تحقیقات آزاد گردید. این اولین باری است که یک رئیس جمهوری فرانسه بازداشت و تفهیم اتهام می شود. فشرده خبرها 14:30 ایران.